بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که ما اگر شک کنیم ملکیت یا عقد آیا جایز یا لازم و در نتیجه بعد از فسخ شک کنیم در ارتفاع و بقای اون عقد یا ملکیت، آیا اینا شک در مقتضی است یا اینا شک در رافعه؟ شیخ شک در مقتضی رو جاری نمیدونه. اینجا که استثناء بقای قلب مشترک کرده و بعد فتحاً من زده، میشه هم بکنیم به این که روی مبنای شیخ که شک در مقتضی جایز نیست، جاری نیست، اینجا پس ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، چون اینجا شک در مقتضی است که مرحوم آخون به اصل جریان استصحاب همین اشکال بکرده. شک در مقتضی است، روی مبنای شیخ جاری نیست. بگیم فتح اول شیخ راجع به این مطلبه، چون ما مقتضی یه مقتضی در امور تکوینی موضوعات خارجی تکوینی، اینجا میگیم فلان چیز مقتضی است، فلان چیز مانع، معناش عبارت از این میشه یا به نفسه یا به وسیله بعضی از عوارض اقتضاء بقا داره که بخواد رفع کنه، یه نیروی اقوای از او باید او رو رفع کنه. حالا گاهی خودش به ذات اقتضاء بقا داره، مثل فرض کنید حجری انسان قرار گذاشته، مراد از ذات منافات نداره با اون عوامل دیگه که اون تأثیر آن داره، نه اون که به حسب نظر بدوی انسان خیال میکنه در جوهر خودش هست. سنگ فشاری روی زمین داره، کسی بخواد برداره باید فشار اقوا داشته باشه رو از زمین برداره، پس این مقتضی بقا درش هست. رافع باید این رای محفیز اقوا بیادیم مقتضی رو مانع از تأثیرش در ثبوت مقتضا داشته باشه. گاهی یه چیزی مثل فرض کنید چراغ روشنه، در اثر نفتی که داره این چراغ روشنه، منتها بقای این تا وقتی است که این نفت هست، و چون اتصال داره به فتیله، اتصال داره به نفت، این چیزی رو که انسان روشن میکنه این طبعا بقا داره تا وقتی که از این نفت استفاده میکنه. در این بین ممکنه باد بیاد بزنه، او دیگه اقتدار داره، منتها باد یه چیز قوی تره بیاد خاموشش میکنه، ولی اگر اون استفاده از نفتش تمام شد احتیاج به باد و فوت کردن امثال من نداره، خود به خود تمام میشه، احتیاج نداره، اونجا اقتدارش تمام میشه. یه مرتبه موضوعات تکوینی اینجوره، خودش یا به نفسه یا به وسیله اتصالاتی تا یه حدودی ادامه داره و بعد خود به خود تمام میشه. اگر ما شک کردیم که این تا کی این چراغ روشنه، در اثر اینکه نفت الان تمام شده یا نشده، این شک شکی در مقتضی است. اما اگر نه، نفتش موجوده، اتصال به نفت موجوده، نمیدونیم بادی آمده اونو خاموش کنه یا این باد ضعیفی که هست اینقدر زور داره او رو خاموش کنه یا نه. هر دو از را شک در مختزی نیست، یکی شک در رافعیت موجود، اگر بادی شده منطقه نمیدونیم اینقدر زور داره که این چیز خاموش کنه یا نه، رافعیت موجوده. اگر بادی آمده یا نیامده وجود رافع، این یه جور امور تکوینیه. امور اعتباری مصادیقی که ایجاب کرده یه شیعی را اعتبار کنن، یا موضوعی از موضوعات را یا حکمی از احکام را شارع اعتبار کنه، جعل کنه. اون وقت این مصادیق مقتضیات به حسب معمول برای ثبوت مقتضا، نه علت تامه. معمولی چیزا غیر از حرمت ظلم و اونا، اونا علت تام است. مسائلی که اقتضا میکنه جلوی کذب گرفته بشه و جلوی و انفاق را ترغیب بشه به انفاق، راهی برای ترغیب، راهی برای تحذیر، یه مسائلی مقتضیاته، یعنی اقتضا میکنه که قانون بگذارونن، حکم بگذارن، یا به نحو امر یا به نحو نهی. اون وقت مساله هم الاختلاف مساله که گاهی به نحو الزام میشه، گاهی به نحو غیر الزام میشه، اینجور موارد. اینا مقتضی میشه، اون مساله اقتضای ثبوت تحریم رو میکنه، حالا یا در شبهه حکمیه به طور کلی مساله حساب میشه، احکام عالم، علم مورد عنایتش، شعر مقدسه که باید ترویج از علم بشه، ترویج از عالم بشه. خب از اون طرف فسق مورد تحذیر و فاسدی داره، و باید اون مقننی که هست حساب کنه، ببینی که آیا کدام یکی میچربه قهرن، ببینی که این اقتضای اکرام که در عالم فاسد هست اون مصلحتش اقواست، یا مفسده احترام فاسد و تربیه فاسد. با هر کدوم چربید، گاهی به نحو الزام، گاهی به نحو کراهت، گاهی استحباب، قانون جل میشه. اینا یا قانون کلی که شارع مقدس به طور کلی حساب میکنه، راجب امور خارجی اعتباری هم اونجا هم حالا قانون رو گذروند و چیز دید که مفسد فسق مهمتر از مصلحت ترویج عالمه، رو هم رفت حساب کرد، گفت نه اکبه بکنم ها و نه تا که این فستاد این هم اینو گفت. اون وقت از نظر قانون ثابت شد. حالا یک موردی است که عالم بودنش محرج، عالم هم بود، فاسق هم نبود، حالا شک میکنیم که آیا این علم است که مقتضی است، باقی است، ولی نمیدونیم بر این که فسقی عارض شده برش که تا از فعلیت بیفته اون حکمی که قبلا فعلی بود یا نه، اینا شک در رافعه. اگر اصل این که آیا چه مصلحت داره، مصلحت مفسده داره کدام میچربه کلیش، اون شک در رافعیت موجوده که یک فسقی داره، آیا فسق در مانع ذاتن یا نه، اون رافعیت موجوده. اما آیا فسق مانع این زید فسق داره یا نداره، این وجود رافعه. اینجور چیزا ما بگیم اگر شک در مقتضی بود، نمیدونم عالم علمش باقی مونده، شک در مقتضی بود مبنای شک بگیم جاری نیست، یا محقق خونسواری. اما علمش باقی است، اونی که مقتضی است، ولی رافعیت چیز رو به حسب حکم شرعی نمیدونه فسق مانه یا نه، اینجا شک در رافعیت موجوده. این استشهاد داریم و شکست اشکال را فقط در مقتضی میکنه یا نه فسق مانعیت داره ولی زید قاسقه یا قاسق نیست وجود الرافع این هم استشهاد منا جاری میشه بنابر اینکه در شکل رافع استشهاد داری بشه جاری میشه این هر و رو این حساب ما مسئله نمیدانیم ملکیتی که در چیز هست ملکیتی که شارع جعل کرده بر ارباب معاطات آیا ملکیت لازمه یا ملکیت جایز اینجا شک ما شک در مقتضی است چون اینجوری نیست که تضاهم پیدا میکنه اگر کسی فسق کرده شیء رو تضاهم پیدا میکنه بین مصلحت بقای ملکیت و اون مصلحت دیگه ای که با فسق با مصلحت اینه که ملکیت بره کنار تضاهم در کار نیست مسئله اهم و مهم در این کار نیست اگر تضاهم باشه در این مواردی که در مسائل حکمی است باید خلاف شرع باشه انسان فسق بکنه برای که دو تا ملاک ملاک مصلحت در این است که این ملکیت باقی باشه انسان مزاحم را فراهم میکنه جلوی این مصلحت را از فعلیت میگیره نمیداره تأثیر کنه در مواردی که مسائل تضاهم هست انسان خودش نباید به مورد تضاهم قرار بده خب انسان اگر بعضی جاها قرار بگیره میکشن مجبور میشه نمازش رو ترک کنه تو کمونیستیه نمیدونم اونجا اگر بره بخواد نماز بخونه مثلا میکشن خب این جایز نیست بره اونجا و اونجا در اثر تضاهم باید نماز ترک کنه ولی حق نداره انسان تحت موضوع تضاهم خودش رو قرار بده چون بالاخره این مصلحتی رو اختیاراً از دست داده این جایز نیست ما ولی مسئله فسخ و امثال اینا از قبیل تضاهم نیست از اول با فسخ دیگه مصلحتی فوت نمیشه مصلحت مزمنه از بین نمیره و از اینا خب رو این جهت از ما مقتضی نیست با بعد از فسخ تضاهمی در کار نیست مصلحتی فوت نمیشه از شک شک در مقتضی میشه و شیخ روی مبنای خودش باید بگیم جاری نیست بگیم پس عمل اشاره بینیم این یک جور یه جور دیگه ممکنه ما بگیم که فتح عمل اشاره است برای دفع این اشکال بگه نخیر شما به ما اشکال نکنید که این استثبات و قابل مشترک با مبنای ما جور در نمیاد نه اینجا شک در چون شک در مقتضی است نه اینجا شک در رافع میزان برای شک در مقتضی رافع این نیست که تضاهم بین ملاکات باشه میزان عبارت از این یه شیئی اگر اونی که چوهی رافعیت داره اگر نباشه احتیاج داره یه عامل دیگری بیاد اون رو ابقایش بکنه اون میشه شک در مقتضی اما اگر اون بره کنار خودش میمانه احتیاج به عامل دیگه نداره این میشه شک در مقتضی شک در رافع شما مسئله که منصوصه و مورد اتفاق استثاب و بقای طهارت میکنید بلان چیز پاک بود الانم پاکه خب شخص محدثات از سر میزنه این تضاهم بین ملاکاته استثاب بلا اشکال شیخ جاری میدونه نمیشه جاری ندونه منصوص روایات روایت شما آورده که شما استثاب بقای طهارت میکنید یا اگر قبلا محدث بود استثاب بقا حدث میکنی نه استثاب کلی شخصی انسان وضو داشت وضو نمیدن و واتب شده یا نه یا وضو نداشت میدن وضو گرفته یا نگرفته بلا اشکال انسان استثاب میکنه اینجا که استثاب میکنه علتش چیه؟ علتش اینه که من اگر وضو نگیرم احتیاج به عاملی نداره برای ابقا همه حالت خود به خود باقی میمانه اگر محدث باشم من اگر باشه حضور نگیرن خود حدث واقع میمونه. طهارت را اگر حدث صادر نباشه، حدث نباشه خود به خود واقع میمونه. این میشه شک در رافع که اون یاد رفع میکنه. تظاهمی ملاک تفریط بشه به وسیله و روز این آرز رافع هیچ ملاک هم چیز نمیشه. به خصوص بین وضوع که انسان حدث را مستحب هم هست، انسان وضوع میگیره که رفع حدث باشه با طهارت باشه، از این طرفش خیلی روشن‌تر. این نیست. پس معیار عبارت از اینه که اگر اونی که اون امر زمانی که حادث شده اگر نباشه، ببینید خود به خود دوام پیدا میکنه یا نه. خب در اینجا اگر اون فسخت و نگه یه عاملی میخواد این را ابقایش کنه، احتیاج به عامل نداره، خود به خود باقی میمانه. پس اینا شک در مقتضی نیست، شک در رافعه. ممکنه که این بیان شیخ و تعمل اشاره باشه که شما فکر کنید به ما اشکال نکنید که ما مبنایشون رو درست نمیاد. اینطور که مرحوم آخوند اشکال کرده یه اشکال رو به ما نکنید، یه اشکال جواب داره. این یه جور برای و تعمل. و چه دیگه که میشه اینجا ما بیان کنید و این است که مسئله ملکیت مرتب بین جائز و لازم فرق داره. ما بین حدث اصغر و اکبری که شیخ در رسائل مثال زده، شیخ در رسائل می‌فرماید ما دو کار هر دو جاری می‌کنیم. هم جامع حدث را می‌گیم بعد از وضو گرفتن هنوز محدثه، در نتیجه مثل کتابت قرآن ممنون، نماز خوندن با اون درست نیست، ولی دخول مسجد که از آثار خاصه حدث اکبر مانعی نداره، وارد مسجد بشه، ولی اون اونای دیگه هم چیز نیست. علم به مخالفت هم به ما هوه که یکی از اینا خلاف واقع اشکال نداره، قطع به مخالفت قطع مخالفت قطعیه عملیه چون اینجا نیست، اون وقت بعضی از مشکلات دیگه هم نیست، هر دوی از اینا جاری میشه، اونجا ایشون نمیفهمه. ولی ما در باب ملکیت مردد بین جایز و لازم ما میگیم شخص مشتری قبلا مالک نبوده، اون ساعت اولا که ملکیتی نداشته، در ساعت ثانیه که بعد که میخره یه ملکیتی حاصل میشه، مردد بین چیز لازم و جایز. ما به نحو لیسه تامه، نه لیسه ناقصه، به نحو لیسه ناقصه ما نمیتونیم بگیم که اینی که هست قبلا لازم نبوده الان هم لازم نیست، یا این جایز نبوده الان هم جایز نیست. این صحیح نیست. استثاب اون عدم ازلی اون عدم چیز اونا هم عرفی نیست، اون رو درست درست نمیدونیم. ولی به نحو لیسه تامه بگیم که قبلا ملکیت لازمه وجود نداشته، نمیدونیم ملکیت لازمه بعد وجود پیدا کرده یا نه. نتیجه اینکه بگیم به نحو لیسه تامه بگیم ملکیت لازمه وجود پیدا نکرده این است که در حالت ثالثه که بعد از فسخ تو این میگه ملکیتی اگر دلیلی اثبات کنه ملکیت موجود اونجا، خب نتیجه لزوم در میاد. اما ما اگر به نحو لیسه تامه گفتیم چنین ملکیتی حاصل نشده، چنین عقدی که لزوم آور باشه حاصل نشده، نتیجه نفی همین معناش عبارت از این است که در فسخت اگر کسی گفت شخص مالک نیست. عدم مالکیت را با فسخت به وسیله استشهاد عدم تحقق ملکیت لازم به نحو لیسه تامه نتیجه میده. و این تعارض نمیکنه با بگیم که ملکیت جایزم حادثه، این هم مسئول و عدمه، این تعارض نمیکنه. چرا؟ چون ما که بگیم این ملکیت جایزه وجود پیدا نکرده، با این میخواییم اصل ملکیت رو نفی کنیم، این که نفی نمیشه کرد. بخواییم اثبات کنیم ملکیت لازمی که در حالت ثابته بگیم ملکیت موجوده، این مثبته. پس اصل نسبت به ملکیت جایز، اصل جایری نمیشه چون ثمر نداره. یا قطعیه اگر اصلش رو میخوان نفی کنن، هم به قطعی که نمیشه نفی کرد. اگر میخوان اثبات بکنن برای اینکه این پس بنابراین ملکیت در ساعت ثالث ملکیتی هست، اون مثبته، پس ما اصل جاری نمیشه. پس اصلی که جاری میشه به نحو لیسه تامه بگیم ملکیت لازمه نبود و در نتیجه در ساعت ثالثه شخص مالک نیست. از اون طرف استصحاب قدر مشترک اقتضا میکنه در حالت ثالثه شخص مالک باشه. تعارض بین استصحاب قدر مشترک و استصحاب اون عدم تحقق ملکیت لازمه به نحو فرد به نحو لیسه تامه تعارض میکنن با هم. پس این فرق داره ما بین اون جای چیز، بین جنابت و امثال اینا، چون اون جنابت مانع نداره. ما میگیم استصحاب هم نفی جنابت کنیم و بگیم حدث کبیر وارد مسجد میشه بشه، اونا دیگه هم مشروط کوات قرآن این جایز نیست. ولی اینجا یکی از اینا میگه در حالت ثالثه شما مالکی، استصحاب قدر مشترک میگه در حالت ثالثه شما مالک نیستی، این تا به هم جمع نمیشه. این ممکن اشکال به این باشه که فتح امن ممکنه فتح امن جواب این اشکال باشه، میگه این اشکال باشه تقایم نکنن، چون جواب اشکال هم نقضی و هم حلی هست. البته حلی چون مبنای شیخه که مبنای درستی هم هست، نه بود مبنای مرحوم آخوند و وزیر. او این است که نقضیش، خب شما استصحاب بقای طهارت که منصوص روایت همه جایز میدونن، مورد روایت هم هست، اختلاف هم نیست، نفسه. ما الان نمیدونیم طهارت تا ساعت چند ادامه پیدا کرده یا نه. کسی وضو گرفته، وضوش نمیدونه تا ساعت مثلا ثانیه فلان تاریخ یا همین تاریخ یه چند زمانی رو که در نظر میگیره، آیا این طهارت تا اون وقت باقی مونده یا نه. اینجا ما میگیم طهارت مستمره تا ساعت فلان ساعت قبلا مسروق و عدم بوده، یه همچین طهارت مستمره نبوده. من بعد از اینکه وضوع گرفتم یه طهارتی حاصل میشه، نمیدونم اون طهارتی که بعد از وضوع حاصل میشه اون طهارت مستمره تا دو ساعت بعدا حاصل شده یا طهارت مستمره تا یه ساعت مثلا حاصل شده. من میگم طهارت مستمره تا دو ساعت منفی است، پس در ساعت دوم من متطهر نیستم. از اون طرف هم استصحاب بقای طهارت موجود را ما استصحاب میکنیم تا ساعت ثانیه، پس اینجا هم تعارض بگیم، با اینکه هیچ کس نمیگه منصوص روایت هم هست. حلش چیه؟ حلش همون مطلب است که شیخ در بحث اصل سببی مسببی ایشون میفرمایند تقدم اصل سببی مسببی این مفهوم صرفی، اگر شک انسان مسبب بود از شیعی و به تعبد شرعی اون سبب اثبات شد، اون شک مسببی مرتفع میشه. خیلی جاها که مرحوم آخوند اشکال کرده به شیخ، اونا اشکال وارد نیست، مبنای شیخ درسته. ایشون استصحاب مثلا چیز را تعلیقی رو ایشون حاکم میدونه بر استصحاب تنجیزی، میگه مثلا چابه قلعه نبو ازاغلا یندوز اون ذات انبنه با وصف چیز اون انبیت اون حالاتشه. دیگه این موجودی که حالت انبی داشته شاری فرموده ان انبو ازا قلای انجوز، نمیدونیم در غیر حالت انبی این وصف اون هم باز نجاست هست یا نه، شک میکنیم. استثناء را اگر در خبات حکمی جاری بدانیم ما میگیم شاره میگه که آقا شما اون چیزی که یقین دارید ادامه بدید، ما یقین داریم که در حال انبیت اگر غلیان پیدا میکرد نجس میشد. شاره میگه شما بنا بذار که در حال ذبیبیت هم اگر غلیان پیدا کرد اون نجس بشه. قبلن غلیان پیدا نکرده بود، حاکم بود، ولی حالا غلیان پیدا کرده. شاره هم که میگفت بر این که الان حالا زبیبی پیدا کرده، غلیان پیدا کرده، شاره میفرماد که شما بنا بذار که اگر غلیان پیدا کرد شما این را چیز نجس بدان، اختصار نداره به اون حالت نبی این رو. و شک ما در این که قبلا این پاک بوده و نجس نبوده رفت میشه، چون ما شک ما که الان نمیدونیم الان پاکی و نجس، من شایش این است که آیا این چیز قلیان فقط در حال انبیت متحره یا این ذات در هر حالی چه عنب باشه چه زبیب باشه باز متحریت است. شاره که با اتصاص اون حال نداره اون استصحاب تنجیزی رخ میشه، ولو ترتب ارتفاع امر تنجیزی و اون تعبیقی ترتب شرعی نیست، احتیاج نداره به اینا. همون اون خیره که شیخ استدلال کرده برای اینکه اصل سببی رو برای سببی مقدم میفهمه در همین جا همین میفهمه. در ما نحنفی هم همینجور، ما شک ما که اینکه آیا مثلا طهارت مستمره اون میگیم آیا منفی بوده الان آیا وجود پیدا کرده یا وجود پیدا نکرده، در چی؟ منشأ این که چنین طهارت مستمره منشأش عبارت از اینه که این طهارت موجود خارجی به مفاد کانه ناقصه آیا ادامه داره تا ساعت ثالثه؟ اگر شارع مقدس فرمود ادامه داشته اون شک ما به نیچه تامن رفت میشه ازش، مسئله شرای مسببیته. اونجا ما نیچه تامه که میگیم چیز ملکیت لازمه وجود پیدا نکرده، این منشأش عبارت از این است که این موجود خارجی رو نمیدونیم ادامه پیدا کرده یا نه. اگر شاره به هر این موجود خارجی که از شما صادر شدیم ادامه پیدا کرده و شک ما در این که نیچه تامه بود یا نه، اون شک ما نسبت به استتامه میره کنار. خب ممکنه فتح عمل شیخ اشاره باشه برای اون اشکال تعارض بین اصلین و جواب اون اشکال که فتح عمل اشکال وارد نیست.